روی شخصی که با این درد زندگی میکند خیلی مهم است که روحیه خود را قوی نگاه دارد و تسلیم نشود.
شروع کردم با آموختن پیدایش سرطان و چگونه همین درد پیدا می شود و چگونه باید توبت کرد. در همه حالت، در همه جایی که من دیدم، خوندم، مشاهده کردم، همیشه یک چیز مثلا درمدی اول می استود، یعنی روحیه. هر شخص نوابسته از چگونه تبوبت گرفتنش، در کجا تبوبت گرفتنش، باید روحیه خود رو قوی دارد.
ظرفا رحمانی، زن زمان فعال در میدان سیاست و عضو سابق یک حزب مخالف، در زندگی با مشکلات زیادی روبرو شده است. تقریبا یک سال در بازداشت بود، بعدن شوهر و هم خواهرش را از دست داد. سبب گرفتاری به سرطان را نمی داند، اما حالا این برایش مهم نیست و بیشتر در برای روحی مبارزه با درد می اندیشد.
3 ماه بعد، 6 ماه بعد از معاینه طبی که می گذاشتم خیلی خوب بودم، ولی همین یک ماه قبل یا از سلفا یا از شمال خوردگی باشد که یکم سلفای شدید گرفتار شدم و حالا از معاینه که گذاشتم خدا کند که از شمال خوردگی باشد و شبهه هم هست که گویا که شوشا مثلا همین سرطان با شوشا گذاشته است، ولی خب حاضر من هیچ پیشگویی کرده نمیتوانم و امید دارم که انشاءالله که این هم گذرنده است.
و 6 بار کیمیو درمانی گرفته و یک جراحی رو پشت سر کرده است. میگوید به دلیل تنگ دستی نتوانید سر وقت مولیجه و جراحی کند، وگرنه امکان داشت زودتر از این درد خلاص شود. به شفا یافتن امیدش زیاد است و با چندی از همدردانش در یک گروه جمع آمده با درد مشترکشان یک جا مبارزه میبرند.
ما یک گروه تشکیل کردیم، رفتیم ورزش، رفتیم با خواه همین زنهایی که بیمار بودند، رفتیم تماشا، یعنی با دوستانمون، اون نفرایی که ما اینجا دوست شدیم، یک دوستان دوست هستن، ولی دوستانی که همدرد هستن دیگر خیلی دوست هستن. ما با اونها یک گروهی هستیم که همدردون، مثلا هیچ وقت یک دیگر رو زخشوی نمیمونیم، نمیخوایم که یک دیگرمون از کمترین چیز عصبی شود یا که نراحت شود. برای همین همیشه مبارزه اساسی در همین سمت، یعنی در همین نفرهای گرفتاری همین بیماری، این بلان برداشتن روحیه و وقت خوش است.
ظرفا باور دارد که برخورد اطرافیان و نزدیکان به گرفتاران سرطان مهم است. آنها نباید با بیمار با اشک و تأسف و دلسوزی مناسبت کنند.
دستگیری و مثلا بلان برداشتن روحیه از جانب دوستان و نزدیکان هم نمی بود. شاید من هم خود رو تنها حس می کردم و مثلا رو هفتاده می شدم. البته من کوشش میکنم که در بسیار وقت این موضوع رو بیادم نبیارند، اما هستن نفرهایی که وقتی من میگویم که من کسل سرطان هستم، با من واه چی خیل چی گناه از دانت شمال برد، من میگویم نه چرا، بگذار باشد، من هم مثل هر یک نفر کسل درد من هستم، ولی هیچ وقت نمیگذارم که برای من مثلا این درد یک مانع باشد برای زیستن.
این زن که چند سال باز با سرطان دست به گریبان است، به هم دردانش تفسیه میدید که ناامید و هرگز تسلیم نشوند.
اونی که درد داد است به ما، اون هم دوار میبخشد.
این گفته های مصاحب ما را پزشکان هم تاکید میکنند. اراده قوی برای مبارزه با این بیماری بسیار مهم بوده است. اما چیزی دیگری که طبیبان ساحه را نگران کرده است، این جوانشوی بیماری سرطان بوده است. چرا زنان در برابر سرطان بیشتر آسیب پذیرند؟ و چی راه باید از فرجام بد این بیماری خود را نجات داد؟ نرگس غیرت و پزشکی تاجیک 15 سال باز با معالجه و جراحی زنان گرفتار سرطان سینه یا غدد شیر مشغول است.
رو نگران کرده است این گرفتار شوی زنهای سن سالی جوان به سرطان غدد شیر می باشد که سال گذشته ما بیماری که جوان ترین زنی که با سرطان غدد شیری با ما مراجعه نمود در سن سال 20 ساله بود، دیگر بیمار در سن سالی 22 ساله، در سن سالی تو 25 ساله علاقه دچار شوی به این بیماری به نظر می رسد.
با گفته طبیبان اکثر زنان در مرحله سوم و چهارم یا علاقه بعدی به اوموسی بدصفت پیچیدن سرطان به آنها مراجعه میکنند، مرحله ای که تبوبتش دیگر آسان نیست.
سبب در چیست؟ یعنی اوموسی سرطانی در مرحله های اول بیماری درد ندارد، یعنی به بیمار به حالت عمومی بیمار یکون تاثیر منفی خود را نشان نمیدهد، گرچند دیگه تأثیر منفی دارد، یعنی از قبل پنشدی زود پنشدن این بیماری، ولی متاسفانه اوموس سرطانی درد که ندارد و درد نمی کند، بیمار هنگامی در مرحله های اول این بیماری درد رو احساس نمی کند و بیماری سرطان بخصوص سرطان غدد شیر در اون مورد درد پیدا می کند که متاسفانه کلون می شود حجم اوموس با قفس سینه چسبش پیدا میکند، با پوست سینه یعنی ورم پیدا میشود و گذاشتن حجره های اوموس با عضوهای حیاتان مهم از قبیل ششو، جگر، ستون مهره، مغز سر و تخمدان ها که در این مورد از طرف این عضو یعنی ویرون شوی فعالیت کار این عضو رو وقتی که نشان داد، علاقه بیمار احساس میکند در ارگانیزم خود دیگرگونی یعنی درد، بیماری، اذیت کشی، بی‌تابی.
پزشکان یک دلیل افزایش اوموسی بدصفت در زنان را در بی‌توجهی به صحتی خود و کناره‌جویی از طبیبان میدانند.
وقتی که در مرحله های اولی بیماری میویند، وقتی که میفهمونی برخی زیاد اونها خنک نزدی خود رو یعنی ظاهر میکنند با دستکشی از تشخیص، با دستکشی از تبوبت، با مراجعه نمودن به اصول های نامعمول که از طرف یعنی اون طبیبونی که با قول خود یعنی طبیب خلقی هستند و متاسفانه باید صحیح و دقیق گفت که اونها اویدی تبوبت سرطان یکون معلومات کافی و علمی اساسناک شده ندارند و متاسفانه دست میزنند به تبوبت بیمارانی سرطان داشته که در نتیجه این کارها آورده میرساند به اون که بیمارانی معلقه مرحله اولی بیماری رو تلف داده، برزمی این سلامتی خود رو تلف می دهند، یعنی دورنموی زیست کم می شود و در تبابت درست این بیماری یک مشکلات زیاد فراهم می آورد.
سبب های اصلی گرفتاری مخصوصا زنان به این بیماری چی است؟ پزشکان و ایرانشوی کاری هرمون ها استفاده از میار زیاد و نادرستی حبخوی زیدی حمل غیزای ناسالیم نامعتدلی در حیاتی محرمانه رو از امیل های اصلی گرفتاری به سرطان غدودهای شیر و گردنهی بچه دان می دانند. سیده عمرزاده پروفسوری کافدرای انکولوژی دانشگاهی طبی تاجیکستان از چند امیل دیگر نام می برد.
اگر ما از روی ادبیات های علمی سخنرانی کنیم، امروز اثبات شده است که پیدایشی بیماری سرطان در انسان در عموم نه فقط عضوهای ریپرودکتیو زنان، 50% آنها به عوامل های رفتاری وابستگی دارند. کدام عوامل های رفتاری هستند؟ پیش از همه این استفاده غذای ناسالم و زیاد شوی وزن بدن، فربگی در بین زنان، در بین کودکان و دیگر عامل این عامل های ویروسی هستند که به بیماری سرطانی مثل گردنک بچه دان، سرطانی کووکی دهان، سرطانی عضوهای جنسی مردانه نیز آورده می رسونند و این هم سببش ویروسی پاپیلوم آدم. این سبب این هم عامل رفتاری علاقه های جنسی نامرتب، نادرست، برای همین انامین عامل رفتاری یکی از سبب های اساسی که 50% تشکیل میکند. غیر از این 20% بیماری های سرطان به ارثیت وابستگی دارند و 20% دیگر از حالت های اکولوژی محیط زیست، در ترکیب هوا بودن کانسرگن ها، ماده های خیمیکات.
برخی از بیماران میگویند توانی سری وقت تشخیص و معالجه را ندارند، زیرا برای این مبلغ زیاد لازم است. از متخصص پرسیدیم که معالجه بیماران چگونه براه مانده شده است؟
وقتی که بیمار در مرحله های 2 و 3 است، علاقه و طبابت مکمل را به استفاده برد. اینجا هم خیمیودرمانی، هم جراحی، هم طبابت نوردرمانی هست. طبابت خیمیودرمانی امروز یکی از طبابت هایی که در 70% بیماران در مرحله های 5 گشته استفاده برده می شود. وابسته به ریجه طبابت، نقشه های طبابت، ارزش این دارواری به نهایت گران است. البته از حساب کمک های بشر دوستانه، از حساب مبلغ های بودجتی که امروز برای خریداری دارواری کیمیاوی حکومت جمهوری تاجیکستان جدا میکند، ما تا 5-6% بیماران که از اویله های کم بزاعت هستند معیوبیت دارند با آنها صرفه میکنیم. دیگری اهالی که به بیماری سرطان هست، آن را از کیسه اویله خریداری میکند. برای همین مراجعت به شهروندان که سری وقت دریافت کنند.
از طبیب تاجیک نرگس غیرت و پرسیدیم که وقت زنان از بیماری خود آگاه میشوند، اولین واکنششون چی است؟
از اول بله، یأس و ناامیدی پیدا می شود، ترس و هراس، یعنی نسبت به کاهش یافتن سلامتی، نسبت به مرگ فکر می کند. بسیاری مادران یعنی فرزندانشان را فکر می کند. از سخنان آنها برمی آید که فرزندانم چی می شود، من اونها را به کی می گذارم. برای ما هم قبول این چیز قین است، لیکن ما تحمل میکنیم، چون برای اونها دستگیری پسیکولوژی طبیب نیز لازم است. مثال میاریم اون نفران رو که در مبارزه بر ضد این بیماری موفق شدن.
از پزشک پرسیدیم که به جز دارو و درمان باز کدام راهی وجود دارد که به گرفتاران سرطان توصیه میشود؟
در بین بیماران ما زیاد هستند تعداد بیمارانی که علاقه، یعنی بعد از پورا گرفتن طبابت شفا یافتگان، یعنی آنانی که در طبابت و مبارزه بر ضد این بیماری خیلی موفق شدند. و باید که هر یک زن چقدر که در تمام دنیا این اصول برقرار کنی بیماران را استفاده می برند، هر یک زنی که با سرطان غدد شیری یا که با دیگر نمونه سرطان وقتی دچار می شود، باید که از جهت پسیکولوژی اگر زن مثال گریوه خونشین باشد، با یکون شغل شوقوار وابست کردن در کار است. چون که بسیاری از آنمون و تجربه ها نشان می دهند که نفرانی که یک شغل دارن، یک البته که آنها یک گرمی، یک احساس، یک امید پیدا میکنند به آینده درخشانی که وقتی که سرطان را از سر میگذرانند. برخی زیاد بیماران ما هستند که بعد از آنی که پورا طبابت میگیرند، میبینند ما هم صحبت میشویم، میگویند که من در فلان کارخانه جای کارگاه کار یافتم، من کار میکنم، آن کاری من با من محقول است، همین کارم هست که من از همین استرس یعنی بر اومدم، در دوره بیماری هم دیگر فکر نمی کنم. راستی گپ این خیلی خوشحال کننده است، ما هم در قطاری اونها پسند می شویم، خوشحال می شویم.
هستن بیماری که از سال 1999 امروز در قید مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی هستند و در قید دیسپانسری با صحت شوی عمر به سر میبرند. به زنهای محترم مراجعت کرده گفتنی هستند که چقدری که آنها سری وقت مراجعت کنند، بیماری سری وقت در حالتهای پیش از سرطانی معین شود، آن همین گونه موفقیت های ما هم به نظر دستاورت ها را میگیریم. وقتی که زن در مرحله های سیوم، چورم، در مرحله های گذشته از مرحله های یک و دو مراجعت میکند، امروز خودی کارمند صحای تندرستی نیست دستش کوتاه است، کدام امکانات های موجود بوده را استفاده میبریم و تا با کدام اندازه در مرحله پنگشته این گونه تبوبات ها با آنها تاثیر خود را میرسانند، ما از روی عمربینی 5 ساله بها داده میتوانیم.
پزشکان معتقدند که اگر زنان با صحتی خود به توجهی نکنند و جدان تمام زینه های مالیجه را رعایت کرده تا آخر با درد مبارزه برند، حتما موفق خواهند شد. صدف ما اشور و 66 ساله هم که به نزدیکی جراحی شد به همین باور است.
خی اول کم ترزیق شدیم و با مبارزه بردیم. حیات مبارزه بری غالب رامدی، زنده میمونی، غالب نبرامدی، حیات تر میکشد.
بیننده عزیز، خواهران گرامی، با ارزوی تنصیحتی شما برنامه رو به پایان میبریم. امیدواریم مشورت های متخصصان برایتان فایده آور خواهند بود و تاکید دکتران رو به نظر خواهید گرفت. باز کدام متخصص رو در مهمانی سلام خواهر دیدن میخواهید؟ پیشنهادهای خود رو به ما نویسید و بگویید که شما میخواهید در این برنامه کدام موضوع ها رو به بررسی بگیریم. تا ملاقات دیگر، خدا نگهدار.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میر تو بیرون نشود، در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزی که سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کردم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند آرتور وان دیزن، رهبر دفتر خزینه بنیاد کودکان سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان.
خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در 50 مکتب تاجیکستان به خوانندگان درس حقوق کودک را می آموزاند. این سازمان همچنین به گروه از جوانان امکانیت داده است که پیشنهادهای خود را برای بهتر کردن حیات کودکان و نورسان به مقامات ارائه کنند. برای صحبت بیشتر در این باره مهمان ما هستند آرتور وان دیزن، رهبر نمایندگی خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. جناب آرتور وان دیزن، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. یونیسف نیت دارد که در 50 مکتب مدل تعلیمی وابسته به حقوق کودکان را راه اندازی کند. این در چه شکل خواهد بود و هدفش چی است؟
Yes, indeed. This week we are launching a new course.
ما روز جهانی کودکان را جشن گرفتیم و در چهارچوب این معرکه نیت داریم برای براه ماندن مدل های آموزش برای کودکان با وزارت معارف و علم کمک رسانیم. در نظر است که این مدل تعلیمی هم به شکل آنلاینی و هم به شکل حضوری روحاندازی شود و برای کودکان و نورسان از 10 تا 18 ساله پیش بینی شده است. با این واسطه آنها قابلیت های خود را در عمل تطبیق خواهند کرد. پس از ختم کورس برای این کودکان و نورسان شهادتنامه رسمی داده می شود. ما در چهارچوب فعالیت های خود درک کردیم که فهمیش و درک جامعه مخصوصا خود کودکان درباره حقوق کودک محدود و ناچیز است. از این رو هدف ما این است که دانش و درک کودکان را درباره حقوق خودشون بلند برداریم. این در چهارچوب کنونسیه وابسته به حقوق کودک صورت خواهد گرفت. این مدول آموزش الکترونی هم درس های اینتراکتیوی و هم تست را فرا میگیرد و برای کودکان بسیار شوق‌آور خواهد بود. این مدول های آموزشی برای 50 مکتب راه اندازی خواهد شد. روز جمعه 24 نوامبر نیت دارم به شهر وحدت سفر کرده و کودکانی که در این دوره های آموزشی اشتراک میکنند ملاقات کنم. میخواهم نظر آنها را درباره این مدول آموزشی فهمم و دانم که درک و امیدهای وابسته به حقوق کودکان در تاجیکستان چگونه است.
And how they will apply the new knowledge in their life.
یک اقدام دیگری سازمان یونیسف جمع آوری پیشنهادهای جامعه از جمله 50 جوان و با مقامداران کشور رساندن آنها بوده است. این گروه آیا کار را شروع کرد و پیشنهادها از چی عبارت خواهند بود؟
On Monday it was World Children's Day. And on that occasion,
روزی 20 نوامبر یونیسف همراه با اداره و وزارت‌های دخلدار معرکه کلانی را به مناسبت روز جهانی کودکان برگزار کرد. در این مراسم خانم مطلوبه خان ساتوریان رئیس کمیسیای حقوق کودک و هم معاون سروزیر تاجیکستان و وکالتدار اوی به حقوق کودک در تاجیکستان شرکت داشتند. ما و شریکان خود که در مسئله حقوق کودک کار میکنند مسئله‌های وابسته به موضوع را بررسی کردیم. کودکان در این چهارابینی به گروه‌ها تقسیم شدند و به آنها امکان داده شد که فکر و توصیه‌های خود را بیان کنند و آنها فکر و اندیشه‌های خود را در این مراسم بیان کردند. ما میخواهیم کودکان بدون یگان ترس و هراس فکر و اندیشه های خود را روشن بگویند. طرف دیگر که باید نظر آنها را گوش کنند کلانسالان هستند. نیاز است که کلانسالان به گفته های کودکان گوش دهند. در این چهارابینی همراه شخصان مسئول درباره عهده‌داری ها و درباره آن که چه کارهای باید انجام داده شود صحبت کردیم.
How their thoughts can be incorporated in our work going forward.
وضع و آگاهی حقوقی کودکان و نورسان در تاجیکستان در کدام سطح است؟
So maybe let us start from the positive side and recognize that we are actually celebrating the 30th.
در این مسئله باید از نگاه مثبت نگاه کنیم. حکومت تاجیکستان تقریبا 30 سال پیش و در حال پس از کسب استقلالیت کنونسیای حقوق کودک را تصویب کرد. بعد از تصویب این کنونسیا کشور از پی اجرا کردن عهده‌داری های به ذمه گرفته شد. یکی از مسئله ها تاسیس دادن کمیسیای حقوق کودک بود که تاسیس یافت. همچنین امبوسمند یا وکالتدار حقوق کودک نیز تشکیل شد. باید گفت که از زمانی کسب استقلالیت و از زمانی که کنونسیا تصویب شد بسیار کارهای خوب در تاجیکستان انجام شدند. از جمله فوت کودکان خیلی کاهش یافت و هم اشتراک کودکان در نظام تحصیلات خیلی پیشرفت کرد. در جهان هیچ کشوری نیست که همه حقوق‌های کودکان آنجا حفظ شود. تاجیکستان هم در این مسئله استثنا نیست. در اینجا هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام شود. بعضی وقت حقوق هر یک کودک و بعضی وقت حقوق کاتگوری کودکان در نظر گرفته شود. ما به همین سمت پیشرفت خواهیم کرد تا در آینده حقوق هر یک کودک نوابسته از اون که به کدام گروه تعلق دارد رعایت و تامین کرده شود.
And this is what we continue to work on with the government of Tajikistan to ensure that every right is realized for every child.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور میشوم که همصحبت ما هستند رهبری خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. صحبت را پس از یک آگهی ادامه میدهیم.
بیشتر کدام حقوقهای کودکان در تاجیکستان نقض میشود و یا چه مانع رشد تعلیم کودکان در تاجیکستان است؟
مسئله دیگر که بسیار مهم است تحصیلات است. تحصیل چند مرحله را در بر میگیرد و اگر ما درباره تحصیل بر محل کودکان صحبت کنیم، در تاجیکستان کودکان در 7 سالگی وارد مکتب میشوند. این یکی از تحصیلات مکتبی است و دیگری تحصیلات تو مکتبی. از 6 کودک در تاجیکستان تنها یک نفر امکان دارد و تحصیلات تو مکتبی فرا گرفته شود. این معنای آن را دارد که کودکان زیادی از دایره های تحصیلات تو مکتبی بیرون ماندند و در این زمینه کارهای زیادی باید انجام داده شود. دیگر نظام تحصیلات حتمی است. در تاجیکستان تحصیل حتمی از صنف 1 تا 9 است، ولی بعد ختم صنف 9 تحصیل دیگر حتمی نیست. در تحصیل غیر حتمی 86% پسران امکان دارند که بعد صنف 9 تحصیل خود را ادامه دهند، ولی از میان دختران تنها 68% چنین امکانیت را دارند. این تناسب میان پسران و دختران بسیار کلان است و نیاز به بهبودی دارند. وقتی کودکان به مکتب می روند، آنها در آنجا چی می آموزند؟ محتوای آموزش در مکتب خیلی مهم است و این محتوا باید بر توانایی و قابلیت خوانندگان اساس یافته باشد. مسئله دیگر مهارت های رقمی خوانندگان مکتب است. اگر کسی آثار صدرالدین عینی از جمله مکتبی کهنه را خوانده باشد، می داند که 100 سال پیش گزارش کلی از مکتبی کهنه به مکتبی نو صورت گرفت. در عین حال سازمان ملل یک سمیت دیگرگون سازی نظام تحصیل را برگزار کرد و بعد از این تصمیم تاجیکستان عهده‌دار شد که تحصیلات تا صنف 12 بالا برده شود. مسئله دیگری که بسیار مهم است، تحصیلات باید بر اساس قابلیت های خوانندگان صورت بگیرد. مهارت های رقمی سازی در نظر گرفته شوند، چون اگر کودکان در تاجیکستان با مهارت رقمی سازی فرا گرفته نشوند، در بازار جهانی نمی توانند کار پیدا کنند. از این رو ما در مرحله دوم گزارش قرار داریم و در این زمینه می خواهیم با وزارت معارف و این همکاری ها رو تقویت دهیم و برای پیشبرد این مسئله ها کوشش های ضروری رو به خرج دهیم.
We look forward to continuing to work with the Ministry of Education and Science to make that transformation happen.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یونیسف در باره دسترسی کودکان به تعلیم آیا آمار دارد؟ چند درصد کودکان در تاجیکستان از تحصیل دور ماندند؟ تا جایی می دانم سالهای پیش سازمان چنین تحقیقات های را انجام می داد.
یکی از مسئله های مهم دیگر فراگیری کودکان معیوب به تحصیل در مکتب ها می باشد. این گروه کودکان باید در مکتب های معمولی به تعلیم فرا گرفته شوند. این تنها ساختن آستانه های هموار برای حرکت کودکان معیوب نیست. یعنی تنها ساختن انفراساختار یا تنها دسترسی جسمانی نیست. وقتی کودکان معیوب با مکتب های عادی فرا گرفته می شوند، باید تمام نظام تحصیلات برایشان مطابق کرده شود. بسیار کودکان معیوب هستند که در خانه یا در مکتب های مخصوص با تحصیل فرا گرفته می شوند. هنوز برای آنکه تمام کودکان معیوب با تحصیل فرا گرفته شوند، راهی درازی در پیش است. مسئله دیگر گزارش از مرحله حتمی تحصیلات از صنف 9 به صنف 10 است. در همین جا است که اکثرا دختران از مکتب بیرون میمونند. وقتی اینها از مکتب بیرون میمونند، این با جامعه و اقتصاد کشور تاثیر بسیار عمیق خواهد داشت، چون که شماره زیادی جوانان و نوراسانی که باید نیروی کار پرمحصول باشند از نظام تحصیلات بیرون میمونند.
حکومت تاجیکستان دو نوبه ده ها کودک و نوراس را از کشورهای جنگ زده عراق و سوریه به تاجیکستان برگردان. درباره این کودکان شما چه اطلاع دارید؟ با آنها یا کار میبرید و چند نفری آنها به آیله های خود برگردانده شدند؟
So here really I would like to start with praise for the government of Tajikistan in returning hundreds of
تا جای ما خبر داریم صدها کودک از منطقه های جنگ زده ای که شما ذکر کردید برگردانیده شدند. واقعا این یک کار جسورانه و دلیرانه است که حکومت تاجیکستان برای شهروندانش انجام داده است و ما از این جهت به حکومت سپاسگزاری میکنیم. نه تنها تاجیکستان بلکه قزاقستان هم این کار انجام داده است. کشورهای در اروپا هستند که برای برگرداندن شهروندان خود هیچ اقدامی را انجام ندادند. من چند سال در خاور میانه در اردن بودم و با وضعیت آنجا به خوبی آشنا هستم. هیچ کودکی نباید در چنین وضعیت و شرایط دشوار قرار بگیرد. این انتخاب کودکان نیست. کودکان این وضعیت را قبول نکردند و آنها گناهگار نیستند که در چنین شرایط قرار گرفتند. برای همین ما تمام کمک های مستقیم را به این کودکان ارائه میکنیم تا اینکه آنها به شکل درست و مناسب و جامعه برگردانیده شوند. البته این کار آسان نیست و مشکلاتی را آنها در منطقه های جنگ زده دیدند، اما این چیز به زندگی آنها و پیشرفت آنها نباید مانع شود. برای همین به آنها کارمندان اجتماعی و هم کمک های روانی لازم است. باید تمام خدمات لازم برای آنها ارائه کرده شود تا آنها به شکل درست وارد جامعه شوند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودن آرتور وندیزن، رهبری خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا برنامه های بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.